خب بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطیبین الطاهرین المعصومین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. مقدمتا ایام شهادت صدیقه طاهره فاطمه زهرا سلام الله علیها رو خدمت همه عزیزان تسلیت عرض میکنم. امیدوارم که خداوند متعال همه ما رو از راهروان واقعی حضرت قرار بده و انشاءالله در روز قیامت هم انشاءالله با صدیقه طاهره محشور بشیم و جزء کسانی باشیم که مورد شفاعت حضرت قرار میگیریم انشاءالله. عرضم به خدمت شما، بحث ما پیرامون بحث گفتگو در مذهب بود و اجمالاً عرض کردم که ما هنگامی که بحث گفتگو در مذهب رو داریم به این معنا که طرفین گفتگو اولاً هر دو در مورد ما مثلا شیعه هستند، موضوع گفتگوی ما موضوع اعتقادی است و قرار در حوزه اعتقادات بحث بشه و مضافاً بر این موضوع موضوع عرضم درون شیعی مربوط به مباحث دیگر نیست و ما میخواییم از موضوعاتی بحث کنیم که به نوعی از انگاره‌های شیعه بحث میکنه و همچنین گفته شد که باید دارای اهدافش تبیین بشه، باید نتایجش تبیین بشه و مباحثی از این دست بهش پرداختیم. بحث دیگری که به نظر میرسه خیلی اهمیت داره از اینجا در اینجا بهش بپردازیم پاسخ به این پرسشه که اصلا مگر در درون مذهب قراره که اختلاف و خلاف وجود داشته باشه که ما ورود پیدا بکنیم و این رو مورد بحث قرار بدیم. به این معنا که به عنوان نمونه بر فرض ما با مذهب حنفی شافعی در حوزه مذهب اشعری اختلاف با هم داریم و خب طبیعی است که بین دو مذهب اختلاف و خلاف وجود داشته باشه، اما در درون یک مذهب که انگاره ها همه ثابته، همه قائل به عدلن، همه قائل به امامتن، همه قائل به عصمتن، همه قائل به عرضم به خدمت شما علم امام هستند یا مباحثی که مستقلن مربوط به مذهب هست، در اینجا باز ما چه مشکلاتی داریم و به هر حال آیا اصلا وجود داره این مباحث یا نه؟ خب قبل از اینکه وارد این پیشینه من بشم به یه نکته اشاره کنم و اون این که در گذشته گفتیم که ما برای اینکه تو این بحث بتونیم به صورت تخصصی پیش بریم ناچاریم که بین اختلاف و خلاف تفاوت قائل بشیم، به این معنا که بگیم اختلاف در حقیقت ناشی از اختلاف در روش هست نه در هدف. اختلاف چیزی است که طبیعی انسان هاست به خاطر اینکه دارای فکرن، دارای اندیشن و به هر حال میان دو نفر هیچ گاه شباهت این همانی وجود نداره و اختلافات هست. بنابراین همین اختلافات تسری پیدا میکنه، همونجور که در مسائل روزمره هست در مسائل اعتقادی هم این مسائل وجود خواهد داشت، حضور خواهد داشت و طبیعی است. و از طرف دیگر خلاف رو به این معنا تعبیر کردیم، چیزی که مستند به دلیل نیست، چیزی است که از دلش به اصطلاح نزاع، صراع، دشمنی و به اصطلاح مخالفت در میاد و به نوعی درش تضاد وجود داره که این رو هم همونجور که عرض کردیم در جلسات گذشته و مفصل پیرامونش بحث کردیم گفتیم که در قرآن هم وقتی ما نگاه میکنیم هنگامی که از اختلافو استفاده میشه، از اختلاف استفاده میشه، تقریبا حمله بر معنای طبیعیش میشه که به هر حال اختلاف داشتند و مراجعه کردند و اختلافشون حل شد. اما هنگامی که از خلاف گفتگو میشه و صحبت میشه، مراد در حقیقت نزاع، جدال، دشمنی و عرضم به خدمت شما تضاد هست و این نکته ایست که در اینجا بهش باید اشاره کرد. خب سوال در اینجا اینه، آیا ما در مذهب هم موارد اختلاف و خلاف رو داریم یا خیر؟ که من از حوزه اختلافات شروع کنم. خب شما مستحضر هستید اولا در فقه که اختلافات درون مذهب الا ما شاء الله، این که شما میبینید اجتهادات مختلفی به وجود میاد، دیدگاه های مختلفی در حوزه فقه به وجود میآید، این دلیل بر این هست که به هر حال اختلافات فقهی هست. شما این همه رساله هایی که ما داریم، این همه آراء و نظراتی که در فروعات فقهی و اختلافات داریم، نشون میده که خب اختلافات در فقه وجود داره. خب سوالی که در اینجا وجود داره اینه که ورود به این اختلافات چگونه باید باشد؟ گفتگو، آیا ما میتونیم یک آیین نامه‌ای به قول امروزی ها، یک منشوری رو در حقیقت در نظر بگیریم که این منشور بتواند یک سامانی به مباحث ما در حوزه فقه بده یا نه؟ و همچنین در حوزه کلام هم همین شرایط رو ما داریم. خب شما نگاه کنید، از همون ابتدا اختلافی که بین اصحاب ائمه علیهم السلام در حوزه های کلامی بود، هشام ابن حکم و هشام ابن سالم دو شخصیت بزرگ متکلم جهان تشیع هستند. خب دیدگاه های متفاوتی در حوزه کلام داشتن، حتی در حوزه امامت ما میبینیم دیدگاه های متفاوتی دارن، یا سایر اصلا مکاتب کلامی و مدرسه های کلامی که ما داریم. خب شما هنگامی که میبینید مدرسه کوفه یه مقدار افول میکند، دو مدرسه به وجود میاد، یک مدرسه قم و یک مدرسه نشابور که در حوزه کلام، اینها خب با هم مختلفن، تفاوت دارن، دیدگاه های گوناگونی رو ارائه میدن و به هر حال درسته که در نتایج به یک جا میرسن، اما هر یک نگاه ویژه‌ای رو دارن. یا بعد از اون شما بیایید میرسیم به جلوتر، به مدرسه حله میرسیم، مدرسه بغداد میرسیم، مدرسه کوفه میرسیم، هر کدوم از اینها یک ویژگی هایی دارن که این اختلافات با همدیگه موجب تشکیل این مدارس مختلف میشه و وجود داشته. یا چرا راه دوری بریم، مثلا شما نگاه کنید مرحوم شیخ مفید و شیخ صدوق، رابطهشون رابطه استاد و شاگردی است دیگه. مرحوم شیخ صدوق استاد مرحوم شیخ مفید هست. مرحوم شیخ صدوق کتابی می نویسد تحت عنوان الاعتقادات یا اعتقادات و شیعه که رویکردش رویکرد نقلی است. شاگرد ایشون که شیخ مفید هست و صاحب اوائل المقالات هم هست، میاد کتابی می نویسد تحت عنوان تصحیح الاعتقادات، که تصحیح الاعتقادات در حقیقت نقد و شرح کتاب اعتقادات شیخ صدوق هست و به شدت به استاد خودشم میتازه. و عمده اشکالی که به مرحوم شیخ صدوق، مرحوم شیخ مفید میگیره این هست که ایشون اولا در استدلالاتی که به آیات قرآن کرده دقت کافی رو لحاظ نکرده، ثانیاً در استدلالات خودش زیاد تکیه بر حوزه مسائل نقلی کرده، و ثالثاً عرضم به خدمت شما به دلائل عقلی توجه نکرده در حوزه عقاید، که این رو بیشتر روش تمرکز میکنه. یه رویکردش رویکرد صرفا نقلیست در حوزه عقاید مرحوم شیخ صدوق. خب این اختلافاتیست که در خود عرضم به خدمت شما مذهب در میان علماء نسبتا متأخر میخوام عرض کنم، ولی خب اینها از قرن اول و دوم و سوم همینجور وجود داشته. خب این اختلافات هست. سوال در اینجا اینه، این اختلافات رو ما چگونه باید مدیریت کنیم؟ چگونه باید نسبت به اینها نظریه‌ای رو ارائه بکنیم که بتوان اینها رو در حقیقت باهاش تعامل کرد و به جای دقیقی در این حوزه رسید؟ البته این اختلافات رو ما گمان نکنیم فقط اختصاص به شیعه داره، بلکه در سایر مذاهب هم هست. شما نگاه کنید مثلا در مذهب اشعری، خود ابوالحسن اشعری، اشعری در ابانه یک شخصیت، اشعری در علمه یک شخصیت دیگره، یعنی در یک شخصیت شما اختلافات میبینید، این یک زمان اینگونه گفته، زمان دیگری اینگونه گفته. حالا در سیر تطور مذهب اشعری رو شما نگاه کنید، ابوالحسن اشعری چگونه است؟ میایم جلوتر به چهره هایی مثل چه میدونم باقلانی و چهره هایی مثل ابن فرک و چهره هایی مثل ایجی و چهره های مانند فخر رازی و چهره های مانند غزالی که میرسیم، میبینیم مثلا تحولات و اختلافات به شدت زیاد میشه. یا به عبارت دیگر مثلا غزالی فیلسوف با غزالی عارف کاملا متفاوته، حتی میاد تهافت الفلاسفه رو مینویسه. خب اینها نشانگر اینه که فقط ما ضعف مذهب، میخوام این رو عرض کنم، نیست. اگر شیخ مفید بر به اصطلاح نقد استاد خود شیخ صدوق کتاب مینویسد، در حقیقت این نشانگر کمال یک مذهبه که این مذهب در حال رشد، در حال توسعه است، مرزهای دانش داره درش گسترش پیدا میکنه. بنابراین این اختلافات در حقیقت موجب نباید بشه که ما احساس کنیم یک مذهب ضعیف، جایگاهش تضعیف بشه یا اینگونه. و در مسایر مذاهب هم داریم، شو در ادیان دیگر هم داریم. مثلا شما کاتولیک ها رو نگاه کنید، خودشون به چند جریان در دل خود کاتولیک تقسیم میشن، یا ارتدوکس ها همینن، یا تمام این دیدگاه های مختلف. خب اینها اختلافاتی است که در درون مذهب وجود داره و دیده میشه و فقط همونجور که عرض کردم به مذهب شیعه اختصاص نداره، کل مذاهب رو در بر میگیره و همه جا هست. خب این یک سنخ که حوزه اختلافاته. اما حوزه خلاف رو هم ما در میان مذاهب داریم. حوزه خلاف جایی است که به دشمنی، به صراع، به تضاد می انجامد. یعنی اگر شیخ صدوق و شیخ مفید اختلاف داشتن، اینا دشمنی به وجود نیاورد. اگر مراجع نسبت به احکام با هم اختلاف دارن، دشمنی و عناد به وجود نمیاره. اما گاه جنس از جنس خلاف هست. مثلا شما نگاه کنید در دوران حضرت امیر کسانی بودند که به شدت به امیرالمومنین علی علیه السلام علاقه داشتند، خیلی عاشق امام بودند، تا حدی که گاه میرسیدن به اینجا که میگفتن حضرت علی علیه السلام خداست. و حضرت علی علیه السلام میفرمودن اگه بگید من خدام شما رو میکشم. گفتن ها، نگفتیم تو خدایی، پس مرگ و زندگی ما دست توئه، بخوای ما رو میکشی ای ما. بعد خدا رو، حضرت رو به آسمان میکنن، خدای من با اینا چیکار کنم، با این مردم که اینقدر نمیفهمن. و بعد میفرمودن هلک فی رجلان مبغض قال و محب قال، یعنی دو گروه در مورد من کشته، یعنی هلاک شدن، اونهایی که با بغض منو داشتن، اونهایی هم که در مورد من غلو میکردن. خب اینها کیا بودن؟ کسانی بودن که حول امام بودن و این نگاه اینجا. شما بیاید جلوتر در دوران ائمه علیهم السلام که بحث غلو به اوج خودش میرسه. خب غلو یک انحراف در اندیشه شیعه بود و ائمه علیهم السلام چقدر نسبت به اینها احساس براءت میکردن که آقا اینا از ما نیستن، اینا دشمن ما هستن، اینا عرضم به خدمت شما جدای از ما هستن. یا جریانهایی مثل واقفیه که به وجود آمد، جریانهایی که در حقیقت تو دورانهای مختلف و انشعاباتی که در شیعه به وجود آمد، دیگه اینها رو نمیشه گفت صرفاً در حقیقت اختلافه، بلکه به حد خلاف میرسه و باید. یا در دوران معاصر شما نگاه کنید، مثلا علی محمد باب رو ببینید، وقتی احساس ادعای بابیت میکند، خب یک انحراف، یک خرق اجماع هست در اندیشه شیعه. این رو ما دیگه بهش نمیگیم اختلاف، این روش میگیم خلاف. یا مثلا به بهاییت وقتی ما میرسیم، علی میرزا حسین علی نوری یا فرزندانش عبدالبها یا شوقی افندی یا سایرین که بعد از این ادامه پیدا میکنه اندیشه هاشون، اینا رو دیگه ما بهش نمیگیم اختلاف، اینا خلافه، یعنی انحرافی است که در اندیشه شیعه به وجود میاد و نگاه جدیدی رو به وجود میاره. بنابراین یا فرقه های دیگه‌ای که ما مثلا الان امروز با فرقه‌ای به نام مثلا فرقه یمانی روبرو هستیم، یک قرائت کاملا انحرافی از اندیشه شیعه هست. خب این یک گروهکرد خلاف هست، نه اختلاف. و اینها مباحثی است که ما در اینجا به شدت بهش نیاز داریم. خب در اینجا من برای اینکه بحثی مقدار روشن‌تر بشه و بحثم رو تمام کنم، به این نکته اشاره بکنم. کاری که ما باید اینجا انجام بدیم چند تا چیزه در حوزه مذهب. اولا ببینیم حوزه و مرزهای خلاف و اختلاف در مذهب تشیع کجاست، یعنی چه اندیشه‌ای رو ما میتونیم بگیم خلافه و چه اندیشه‌ای رو ما میتوانیم بگوییم اختلاف است. این خیلی مؤثره در بحث ما. یعنی اگر به این نتیجه رسیم فلان اندیشه خلاف هست و فلان اندیشه اختلاف، نوع برخورد ما با اینها خب متفاوت خواهد شد، نوع گفتگوی ما با اینها متفاوت خواهد شد. این نکته اول. نکته دوم، مرزها که مشخص شد، این که شیوه تعامل با هر کدوم از اینها باز باید چگونه باشه. یعنی ما باید با اختلاف چگونه برخورد کنیم، با خلاف چگونه برخورد کنیم. اگه درون مذهب باشه اینها خب به هر حال هر دو درون است، اما یکی همونجوری که عرض کردم مانند یک قده سرطانی است که از درون بدن به وجود میاد، تغذیه میکند و رشد میکنه و بعد میرسه به انحراف و حتی بدن رو از بین میبره. این رو نمیتونه شما بگید بیرون از بدنه، نه، از درون من یکی از اون سلولها از مسیر اصلیش منحرف شده و ایجاد انحراف کرده. و در حالی که در حوزه اختلاف دیگه این گونه نیست، شما به هر حال تفاوت داره با این که موجب رشد گهگاهی خواهد شد اختلاف، و موجب در حقیقت رشد بدنی خواهد شد. من مثالی باز بخوام بزنم از حیث بدنی، اختلاف رو مانند دردیست که از ورزش برای انسان به وجود میاد. بعضی از دردهایی که تو بدن انسان به وجود میاد، مثلا بر اثر ورزشی که انسان میکنه عضلات میبندد، این درد درسته در ظاهر بده، اما نشانه چیه؟ نشانه این که این عضله داره رشد میکنه، این عضله داره به اصطلاح منبسط میشه و قدرتمند میشه. بنابراین خب طرف دردش رو تحمل میکنه، حاضر بره باشگاه، حاضر ورزش کنه تا بتونه این بدن رو رشد بده. اختلاف رو در حقیقت نگاه ما به در حوزه مذهب این گونه است، در حالی که خلاف در حقیقت تفاوت داره. البته این نکته رو هم من عرض کنم، خلاف و اختلاف ما در اینجا به نسب الى داخل المذهبه، اما هنگامی که اومدیم بین المذاهب شدیم، باز خلاف و اختلاف معیارش متفاوت میشه دیگه. ما نمیتونیم همین معیارهای داخلی رو ارجاع بدیم به حوزه مذاهب، یا هنگامی که بین المذاهب هست خلاف و اختلاف معیارهاش با گفتگوهای بین الادیانی متفاوت میشه. و اینها نکاتی است که ما باید بهش کاملا توجه داشته باشیم و با این به اصطلاح فرمون پیش بریم. فتحصل من ما ذکرنا، به قول معروف این که به هر حال در حوزه به اصطلاح گفتگوی درون مذهبی ما چند نکته رو باید بهش توجه داشته باشیم، اما اجزاء گفتگو رو باید بهش توجه داشته باشیم که در جلسه قبل عرض کردم. دوم، بحث خلاف و اختلاف رو ما باید بهش توجه کنیم و بهش برسیم که به چه معناست. سوم، مباحث به اصطلاح معیارهای خلاف و اختلاف رو مشخص کنیم. و چهارم، عرضم به خدمت شما، مصادیق خلاف و اختلاف رو در شریعت، شریعت مرادم مذهب هست، در اینجا مشخص کنیم که چگونه هست و چگونه باید باشد. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. حالا من نمیدونم اگه سوالی چیزی هم هست دوستان دارن، ما در خدمت هستیم که بشه.
عرض کنم که از طرفی فهمیدید که اصول مذهب ثابته،
بله،
مثال دادید به مرحوم شیخ صدوق و شیخ مفید رضوان الله علیهم که اینها اختلافاتی داشتن سبب در واقع رشد و شکوفایی بیشتر مذهب شده. این دو رو چگونه باید با هم دیگه جمع بکنیم؟ از سوی از اصول مذهب ثابته، از سوی می‌فرمایید اختلاف سبب پویایی و گسترش و رشد مذهب میشه. این دو تا به نظر با هم دیگه من متوجه نمیشم چجوری بشه با هم جمعش بکنیم.
ناگهان اصول وقتی ثابته به این معنا نیست که ما این اصول رو نتوانیم ابعادش رو گسترده در کنیم، بیشتر توضیح بدیم این مبانی اصولی رو. وقتی که شما مثلا میگید فقه پویا، به این معناست که یک ثوابتی شما در شریعت دارید که این ثوابت شما وجود داره، اما این ثوابت نقش عام رو نسبت به سایر مسائل بازی میکنه.
در همین فقه مثلا همین مثال معروف در عصر غیبت، نماز جمعه از واجب داره تا حرام.
خب
این چیزی میشه که ما اینو میپذیریم، هیچ گیری نداره، ولی اینکه این دو خب این دو فتوا در واقع دقیقاً در برابر هم هستن، یکی میگه حرام، یکی میگه واجب، حالا بینش هم نظرات دیگری وجود داره.
اینا رو در جلسات بعد که ما میگیم که
آره. مثلا یکی کسی که اصلا میگم در مسئله علم الهی امام یا مسئله عصمت، اگر ذره ای خلاف اون چیزی که به هر حال اون فرهنگ حاکمه یا اون قول مشهور، اگر ذره ای از این عرض کنم که جدا بشه یا حرف جدید بزنه، این وقت یه مسئله خیلی حادی میشه.
این همین نکته است که فرمودید دیگه، تو جلسات بعد تا ما میخوام به همین بپردازیم که ببینیم حوزه خلاف و اختلاف واقعا کجاست. آیا مثلا در حوزه اصول اعتقادات ما چه مرزهایی داریم که بگیم یک انگاره یا یک نظر تو حوزه اختلاف قرار میگیره، یا این انگاره و نظر تو حوزه خلاف قرار میگیره. بنابراین من عرض کردم که ما باید حتما تو این معایر یا معیارهایی که برای اینها میخوایم در بیاریم یه دقت ویژه بکنیم که ببینیم تا کجا ما اجازه داریم، یا شریعت، چون ما باید بر اساس لسان کتاب و سنت حرف بزنیم، تا کجا به ما اجازه میده که بریم جلو و اختلاف کنیم، و از کجا اگر رد شدیم وارد حوزه خلاف شدیم که موجب فرضاً تباهی و گمراهی و اینها خواهد شد. و اینها مباحثی که به نظرم خیلی کار دشواری است که باید انشاءالله دوستان هم کمک کنند و
در چه صورتی به انحراف منجر
احسن همین بله بله همین احسن
که تا کجا، یعنی احسن صاحبه که فرمودید جریان باب و بها اینا یه اختلافی است که شده انحراف.
بله بله
اختلاف تا کجا
احسن
انحراف نیست، از کجا به بعد میشه انحراف.
احسن این خیلی بحث مهمیه که باید کمک کنید انشاءالله به جایی برسه. و متاسفانه مشکلم اینه که ادبیاتش هم موجود نیست، یعنی اگر صوم و صلات بود خیلی راحت بود.
آره آره احتای اعضا.
بله بله حرامه که واجبه.
مرگ مغزی رو دستا رو قطع کنیم یا نکنیم، یکی میگه هرگز نکنیم، یکی میگه بکنیم. یعنی در فقه اونجایی که واقعا مقابل 180 درجه مقابل حلال یکی واجبه یکی حرام.
احسن.
اینو میگیم هیچ گیری نداره، مشکلی نداره، ضوابط فقهی اقتضای اصل مثلا غیبت و مانند اون، ولی در اعتقادات کسی هم جرأت نمیکنه.
آره حالا ببینیم آیا میشه زد یا نه. خب خسته نباشید و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.